بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران در صورت عدم روشنسازی فعالیت هسته‌ایش در مسیر رویارویی با قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرد. احمدی نژاد میگوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب مقررات آژانس است. آمریکا و کانادا خواستار آزادی شهروندان خود در ایران شدند. ساعت 13 بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم در مجله نیمروزی همراه شما. امروز شنبه 4 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است و خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. و در این مجله نیم ساعته خبرها و مجله هفتگی فرهنگی رو برای شما خواهیم داشت. نخست خبرها. محمود احمدی نژاد میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود. آقای احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون CNN در نیویورک افزود که طبق مقررات آژانس برای ایجاد هر مجموعه غنی‌سازی باید 6 ماه قبل از تزریق گاز موضوع به اطلاع آژانس برسد، حالانکه ایران 18 ماه زودتر این کار را انجام داده است. احمدی نژاد افزود که این کار ایران به جای جنجال مستحق تشویق است. اعلام خبر راه اندازی یک مرکز دیگر غنی‌سازی اورانیوم واکنش تند کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا را به دنبال داشت. ساعتی پس از انتشار خبر ساخت یک مرکز تازه در ایران برای غنی‌سازی اورانیوم، رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورتی که تهران درباره برنامه هسته‌ایش روشنسازی نکند، در مسیر رویارویی با قدرت‌های جهانی قرار خواهد گرفت. باراک اوباما روز جمعه و در پایان نشست گروه 20 در پیتسبرگ در آمریکا گفت تهران حق دارد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، اما ابعاد و شکل این تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران همسو با اهداف صلح‌آمیز نیست. دولت‌های ایالات متحده آمریکا و کانادا با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت شهروندان خود و همچنین افراد دارای تابعیت دوگانه در ایران خواستار آزادی آنها شدند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، کیان تاج بخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، رضا تقوی، بازرگان ایرانی آمریکایی و همچنین سه کوهنورد آمریکایی افراد زندانی در ایران هستند. رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI نیز حدود 2 سال قبل در ایران ناپدید شد. وزیران خارجه آمریکا و کانادا در بیانیه مشترک با تاکید بر حق حاکمیت ایران خواستار تفهیم اتهام به این زندانیان و برخورداری آنها از کلیه حقوق قانونی خود شدند. و نوبت میرسد به مجله فرهنگی این هفته رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به تمامی زیر تأثیر خبر درگذشت یکی از شهرهای سرشناس موسیقی سنتی ایران بود. درگذشت پرویز مشکاتیان، نوازنده به نام سنتور، آهنگساز و رهبر گروه عارف، یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی در 4 دهه گذشته ایران. به همین مناسبت 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه نامه پرویز مشکاتیان خواهد بود. پرویز مشکاتیان متولد 1334 شهر نیشابور در خانواده‌ای متولد شد که موسیقی از میراث خانوادگیش بود. بنابراین طبیعی بود که از همون آغاز راه پدر و پیشینیان خودش رو در پیش بگیره. بعد از آموزش‌های اولیه در کنار پدر، تحصیلات موسیقی خودش رو در سالهای بعد از دبیرستان در دانشکده هنرهای زیبا رشته موسیقی ادامه داد. مشکاتیان در سال 1356 با رادیو همکاری خودش رو آغاز میکنه و در برنامه‌هایی که زیر نظر هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایران اداره میشه، اما به دلیل وقایع انقلاب ایران از رادیو استعفا میده. تأسیس مؤسسه چاووش حاصل این دور است. از سال 1358 تا 1367 9 سال همکاری پرثمری رو بعد از اون با محمد رضا شجریان داشت. در سالهای اول انقلاب سرودهای ملی و میهنی ساخته او با صدای محمد رضا شجریان نوید روزهای پرشوری رو برای موسیقی ایران میداد. سالهای بعدتر آثاری چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان از این همکاری 10 ساله محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان به تاریخ موسیقی ایران هدیه شد که آهنگسازی و نوازندگی سنتور رو در همه این آثار پرویز مشکاتیان انجام داد.
هر کونه کنت فهمی زین کلک خیال انگیز، هر کونه کنت فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگری چین باشه.
اگرچه او و محمد رضا شجریان در اواسط دهه 60 خورشیدی به همکاری خود پایان دادند، اما همکاری‌های او با حسین علیزاده در گروه عارف و محمد رضا لطفی در گروه شیدا و همینطور کار با خوانندگانی چون علی جهاندار، ایرج بستامی، علیرضا افتخاری و شهرام ناظری از دورهای درخشان دیگری بود که او در موسیقی ایرانی از خود به جای نهاد. پرویز مشکاتیان در 10 سال اخیر کمتر در مجامع حاضر می‌شد و فضای دشواری که برای موسیقی ایرانی ایجاد شده او رو به افسردگی و کمکاری مفرط کشونده بود. در واقع به گفته ی دوستانش خانه نشین شده بود و سرانجام دوشنبه گذشته 30 شهریور ماه در سن 54 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. در مراسمی که در برابر تالار رودکی در تهران برگزار شد، دوستداران بسیاری برای آخرین وداع با او گرد آمدند و دوستانش درباره او سخن گفتند. محمد رضا شجریان که در تور اروپایی خودش به سر میبره، از شهر استکهلم پیغام فرستاد و در بخشی از این پیغام گفت: پرویز موسیقیدانی است که ذوق تصنیف سازی، مهارت گروه نوازیش، لطافت شاعرانش و تعهدش به آرمانهای مردم خاطره او را در هنر ایران زمین ماندگار خواهد کرد. حسن کسایی، بزرگترین استاد نی در قید حیات ایران هم که خود در بستر بیماری، پیغام فرستاد که هر لحظه خبری میرسد از رفتن یاری و من در این میان ماندم به چه کاری؟ حسین علیزاده، موزیسین برجسته که سالیان با مشکاتیان کار کرده بود، گفت که مرگ مشکاتیان رو هرگز باور نداره. داریوش پیرنیاکان گفت مشکاتیان وضعیت موسیقی و جایگاه اون رو مناسب نمیدید و به همین دلیل مشتاقانش سالها کاری از او نشنیدند. پیرنیاکان در ادامه پرسید چرا هنرمندان ایران باید در گوشه خانه‌هایشان دق کنند و بمیرند؟ محمد رضا درویشی، پژوهشگر و نوازنده سرشناس هم گفت که مشکاتیان نمرد، بلکه به قتل رسید و نه توسط یک فرد، بلکه توسط شرایط ناجوانمردانه فرهنگی که چند نسل بر کشور ما حاکم بوده است. اما وقتی که محمد حسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای محمود احمدی نژاد، پشت تریبون رفت، حاضران با کف زدن‌های ممتد به او در واقع اجازه سخنرانی ندادند. حتی با اصرار یکی از گردانندگان برنامه که از مردم خواست سکوت کنند، اما حاضران به این شیوه اعتراض خود را ادامه دادند.
به حرمت نجابت پرویز مشکاتیان، به حرمت نجابت و سکوت پرویز مشکاتیان، شما هم نباید سکوت کنید. به احترام به همه احساسات پاک شما عزیزان و نیات همت جامعه
در پایان این برنامه هم همایون شجریان بخشی از تصنیف قاصدک با شعر مهدی اخوان ثالث و آهنگسازی پرویز مشکاتیان رو برای حضار و بدون همراهی موسیقی اجرا کرد. در ادامه این برنامه با دکتر محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ساکن آلمان همراه میشیم تا درباره پرویز مشکاتیان گفتگو کنیم. آقای خوشنام،
شادروان مشکاتیان در واقع موسیقی رو نزد پدر آموخت و بعد به تهران که آمدن مصادف شد این با گشایش مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که آقای داریوش صفوت اون رو اداره میکردن به استادی نورعلی خان برومند، و در واقع در درسای موسیقی خودشون رو در واقع در مکتب نورعلی خان برومند آغاز کرد.
در واقع ردیف رو پیش نورعلی خان برومند
آموخت. البته کسان دیگری هم تلمذ کرد ایشون، از جمله یوسف فروتن، سعید هرمزی، همه اینا وابستگان به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی بودند. مسئله اساسی این است که با اینکه تمام اساتید محافظه‌کار سنتی بودند که هیچ گونه اجازه ای تجویزی نمی‌کردند نوآوری‌های تازه رو در موسیقی سنتی، به خصوص مرکز حفظ، اصلا به خاطر حفظ سنت به وجود آمده بود، با وجود این او و همینطور حسین علیزاده هر دوشون دست به نوآوری زدن، یعنی در واقع سنت رو شکستن و این یکی از وجوه اساسی و ممتاز در شخصیت هنری مشکاتیان به حساب میاد. برای اینکه میدونید که سنتی ها همچنان میخواستن شیوه کار نواختن رو به شیوه قاجاری حفظ بکنن، چه تار نوازا، چه سنتور نوازا و چه سازهای دیگر سنتی، و هیچ گونه تخطی و تجاوزی رو از این مرزهای سنتی مجاز نمیدونستن. برای من خیلی جالبه که در یه همچین مکتبی که اساتیدی چنین محافظه‌کار و سنتی معلم بودن، مدرس بودن، کسانی مثل علیزاده و مشکاتیان سر بر میآورن.
به نظر میاد که بهترین دوران کاری آقای مشکاتیان در بعد از انقلاب صورت میگیره.
دوران انقلاب میدونید که گروه عارف رو درست کرد آقای مشکاتیان. دو گروه به وجود آمدن، گروه سنتی که گروه شیدا بود، یکی گروه عارف. شیدا رو لطفی اداره میکرد و عارف رو مشکاتیان، و هر دو در خط سنت کار میکردن در آغاز. ولی به مرور انقلاب که پیش آمد، نیاز انقلاب به موسیقی برانگیزاننده، موسیقی حماسی، کمابیش آنها را هم به سوی سرودترانه‌های تازه کشید که خود این یک کار نوآورانه بود در موسیقی سنتی ایران که پس از عارف ما چیزی چنین از ترانه‌های چنین برازنده در اختیار نداریم.
که در واقع یکی از مشهورترین سرودهای باقی مانده از اون روزها هم همین سرودایی است که این روزها خیلی شنیده میشه.
بله، اتفاقا در کنسرت اخیر آقای شجریان همراهش و عزیز رو که اسمش رزم مشترک کار مشکاتیان هست، اون رو شنیدیم، برانگیزاننده بود. همچنان بعد از 30 سال 30-40 سال بعد گروه عارف، میدونید که عارف و شیدا بعدن با همدیگه ائتلاف کردند و گروهی رو به نام چاوش به وجود آوردن، و چاوش متاسفانه نتوانست، با وجود اینکه نیروی بیشتری پیدا کرده بود، نتوانست، نمیدونم به چه دلایلی، دوام بیاره و بعد اصلا پاشیده شد.
البته گروه چاوش هم چند تا آلبوم خوب با همکاری خدای مشکاتیان بیرون دادن. بله، شجریان، مشکاتیان، لطفی.
میدونید که سنتور به طور کلی هم تا که عرض کردم بیشتر تا قبل از پایور به شیوه قاجاری نواخته میشد. از زمان پایور که یه شور و هیجان دیگری در سنتور نوازی دمیده شد و مشکاتیان اون رو به اوج رسوند.
این تفاوتی که شما ازش صحبت میکنید، فرمهای موسیقی اینها تغییر کرد یا اینکه لحن موسیقی های مشکاتیان رو شما مد نظر دارید؟
خط سیر ملودی ها در موسیقی قاجاری خیلی آرام و یک نواخت و ملال آوره. این خط سیر رو نوآوران عوض میکنن، ارتفاع اسبات رو پایین و بالا میبرن، در نتیجه یک هیجان و شور تازه به موسیقی دمیده میشه. سنتور نوازان هرچه نرمتر می نواختن بهتر بود، تور هیجان کمتر هدف سنتور نواز بود. ولی از پایور به این طرف، همونطور که عرض کردم، دیگه یک نوع سنتور نوازی، اگر بشه بعد اسمش رو گذاشت رگباری، به وجود آمد. درست مثل رگباری که روی سیم ها میباره، به این صورت ملودی ها ساخته می شدن. و این خب یه تحولی بود در این برکه سنتی با بازمانده از دوره قاجار که دیگه کم کم ملال آور می شد واقعا.
آقای خوشنام، بعضی از اساتید معتقدند که همین کاری که مشکاتیان با ساز با سنتور می کرد، به نوعی به ساز سنتور در ارکستراسیون موسیقی ایرانی یک تشخص تازه‌ای رو داد که پیش از این دیده نمی شد.
همینطوره. همین شیوه نواختن طبیعتاً در عمل و در کمپوزیسیون، در آفرینش مورد استفاده قرار می گرفت. در گذشته کمتر بود و همینطور که شما می فرمایید، و چه شاخصی می شد برای سنتور نوازان تازه، نوآور. نوآوری رو در آفرینش های مشکاتیان هم می بینیم. یعنی آهنگاری که ساخته همه با شور و هیجان ویژه‌ای عجین هست. علاوه بر توانایی در نواختن، کمال یافتگی در آفرینش، همه اینا به جای خودش محفوظ. ولی مهمترین بچی که من در شخصیت هنری مشکاتیان میبینم، همین پا بیرون گذاشتن از سنت و نوآوری است. برای اینکه هنر اگر نو نشه، همش گرفتار تکرار مکررات باشه، از بین میره، بیرنگ و بیبو میشه و میپژمره. این جمله معروف علی نقیخان وزیری که میگوید هنر با نوآوری میماند. اگر نوآوری در کار نباشه، همش تکرار باشه، از بین میره.
و در نهایت شما اگر بخواید یک کار از بهترین کارهای او رو که در موسیقی سنتی ایرانی تحولی که شما در موردش صحبت میکنید رو به صورت شاخصی ایجاد کرد، شما کدوم کارها رو انتخاب میکنید؟
من همچنان شیفته چهارمضراب بیداد همایون مشکاتیان هستم. یعنی به نظر من یک قطعه ممتاز درجه یک اعلی.
شنونده یه گفتگوی من با محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی بود.
گفتگوی بعدی این برنامه باز هم به استاد مشکاتیان اختصاص داره و مهمان ما هم کوروش بابایی، نوازنده جوان کمانچه و از اعضای گروه عارفه که حدود یک دهه با پرویز مشکاتیان و گروه او همکاری مداوم داشته. آقای بابایی، پرسش نخست من اینه که این چه ویژگی و خصیصه‌ای بود که پرویز مشکاتیان رو در چنین جایگاهی و اهمیتی در موسیقی معاصر ما قرار میده؟
در واقع اونچه که پرویز مشکاتیان رو متمایز میکنه از دیگر موزیسین‌های همدوره خودش و حتی موزیسین‌های قبل و بعد خودش، ذوق سرشاری بود که در ملودی پردازی و آشنایی بسیار بالای ایشون با اشعار ایرانی و ادبیات کهن ایران و ادبیات معاصر خصوصا ایشون داشتن و دو شقه اصلی داشت کار ایشون. یکی نوازندگی و تبحر در خلاقیت‌هایی که خب پیش از این استادان دیگه به اون شکل اجرا نکرده بودند، و نکته دوم در تلفیق شعر و موسیقی و ایجاد موسیقی بی کلامشون تبحر بسیار بسیار بالایی داشتند و قطعات جاودانه یا در موسیقی ایرانی به صورت بی کلام و با کلام ارائه دادند.
یکی از نکاتی که در مورد آقای مشکاتیان هست در دوران کاری ایشون این است که ایشون از شاگردان کسانی چون نورعلی خان برومند بودند یا دکتر داروش صفوت که اینها اساتیدی هستند که بسیار از کارشناسان معتقدند که اینها موسیقی محافظه‌کار سنتی ایرانی رو بیشتر تشویق می‌کردند، ولی مشکاتیان به عنوان یک موزیسین محافظه‌کار موسیقی اصیل و ساز سنتور شناخته نشد.
البته اگر واقعیت رو بخواین ایشون به چارچوب موسیقی ایرانی و سنتی و اساتیدش پایبند بود. همونطور که میدونید آثارش رو اگه بررسی بکنید حتما روزنه هایی رو از ردیف موسیقی ایرانی در اغلب کاراشون شما میتونید پیدا کنید و این نشون میده که چقدر ایشون علاقمند بودن به موسیقی سنتی ما و در واقع اون چیزی که استادانش بهشون منتقل کرده بودن. ولی یک روحیه شوریدگی و یک روحیه خصوصا انقلابی که در اوایل سال 57 به وجود اومد ایشون رو، به نظر من، این نظر شخصی منه، ممکنه اینجوری نباشه، ایشون رو متحول کرد. یک روحیه جوانی پیوند خورد با دانش موسیقی سنتی و با یک خیزش عمومی که طبیعتاً تونست ایشون رو از اون رخوت موسیقی ایرانی یک مقداری جدا بکنه و به یک شوریدگی به خصوصی برسونه و واقعاً به یک درجه تعالی رسیده بودشون که در ارتباط با موسیقی با کلام خصوصاً در اون سالهای اول که این جریان فراگیر بود و همه رو در واقع تحت تاثیر قرار داده بود، تونستن آهنگای جاودانه‌شون رو در اون 10 سال اول انقلاب یا شاید چند سال قبل از اون و همزمان با انقلاب و بعد از اون اجرا بکنند و بسازند. و این پیوند روحیه شوریده ایشون و دانشیست که از قبل ایشون داشتن، این پیوند با هم ترکیب شده و استاد مشکاتیان رو تشکیل داده.
و این همونی است که شما ازش به نام شیوه متفاوت نوازندگی ایشون یاد کردید، یعنی همون شیوه شورانگیزی که ایشون در نواختن سنتور به کار می‌بردن؟
میشه گفت این چنینه، ولی از نظر من آقای مشکاتیان دوره‌های مختلفی در زندگی موسیقایشون داشتن. یک دوره‌شو که من مثال زدم براتون، خب روحیه پرشور و خروش در واقع انقلابی بود که در اون سال‌ها با ریتم‌های خیلی تند و ریتم‌های خیلی حماسی می‌بینیم که همراهه. در این دوره‌های بعد از اون که خب من بیشتر با اون دوره‌ها با ایشون همکار بودم، یک پختگی و به یک نوع آگاهی و بینش ایشون رسیده بود که خب یک مقداری به سکان‌های وزین موسیقی دست پیدا کرده بود و سعی می‌کرد که موسیقی رو به نوع دیگه‌ای نگاه بکنه و سنتور ایشون هم طبیعتاً نوع نوازندگیشون هم به نسبت نوع آهنگسازیشون تغییر می‌کرد.
دوره‌ای که شما آیه بابایی ازش نام می‌برید، کارهای ماندگاری که با همکاری ایشون آقای شجریان باقی مونده، اون تصنیف‌های خیلی مشهوری هست که ایشون داره، مثل
شیدایی،
بله، ایرانی به سر کن، خواب مستی، وطن و اینها که به یاد مانده در واقع از کارهای ایشون یا اون شیوه‌های شورانگیز نواختن. آیا این جدا شدن ایشون از شجریان، آیا این تفاوت سلیقه‌های ایشون بوده که ایشون رو جدا می‌کنه از دورانی که با آقای شجریان داشتن، یا مسائل دیگری هست که فاصله که اینها گرفتن از هم دیگه؟
سوال از خود ایشون پرسیدن. دقیقاً این سوال منو به این شکل پاسخ دادن که زمان همه چیز رو عوض میکنه و ایشون معتقد بود که الان به این نوع موسیقی ما احتیاج داریم، یعنی جامعه به این نوع موسیقی و خوراک احتیاج داره، چون به شدت به مسائل اجتماعی هم علاقمند بود. من مطمئنم که بر اساس در واقع روند اون چیزی که در جامعه اتفاق میافتاد آهنگسازی میکرد و نوازندگی میکرد.
شما 10 سال با ایشون همکار بودید و لابد تصویری و یادی هست که شما رو بیشتر به یاد استاد مشکاتیان میندازه. این تصویر یا این یاد بودی که در ذهن شما هست به عنوان همکار ایشون چه هست آقای بابایی؟
من یه جوان 18 ساله بودم وقتی وارد گروه عارف شدم. واقعا وقتی که وارد اون گروه شدم، شما ببینید که کسی که آرزوی دیدن اشخاصی رو داره که اونا رو ملاقات بکنه، وقتی همکارشون بشه چقدر میتونه استفاده ببره و چقدر بهره ببره. اون چیزی که واقعا من همیشه تو ذهنم میاد فرزانگی و بزرگی استاد بود که هر جا لب به سخن میگشود واقعا همه رو متحیر میکرد. آشنایی دقیقش گفتم به ادبیات و موسیقی و تو هم با هم به مسائل اجتماعی همیشه مرکز توجه بود.
بسیار از اساتیدی که پیکر ایشون رو تشییع میکردن، شما حضور داشتین در این جلسه، اشاره کردن که پرویز مشکاتی به مرگ طبیعی نمرد، بلکه به نوعی احساس این که زمینه موسیقی و کارش رو نمیدید او رو به شدت در اون ریز کرده بود یا خانه نشین کرده بود تا زمانی که از این دنیا رفت.
یک ماجرایی رو به رشد هست در ایران و اونم کمرنگ شدن فرهنگ و هنره و متاسفانه این گریبان همه هنرمندا رو خواهد گرفت. بنا به نسبت روحیه افراد دیر و زود داره، ولی این تنوشت نهایی هنر موسیقی ایران زمینه، همونطور که در تشییع های مشکاتیان اغلب هنرمندا بهش اشاره کردن. ولی بعضی از هنرمندا روحیه شکننده تری دارن، زودتر گوشه نشین میشن و دپرشن میگیرن، بعضیا نه و میتونن خودشون رو ادافت بکنن با محیط. آقای مشکاتیان از نظر من نخواست که نزدیک بشه به حیات دیگران، یعنی در واقع راهی که دیگران رفت رو امتحان نکرد. خیلی از موسیقیای ما به این دپرشن الان دچار هستن، ولی ممکنه نه اثراتش واقعا تا 10 سال دیگه روی خیلیای دیگه جوابش رو پس بده. این دپرشن رو من در سالهای اخیر ایشون میدیدم، واقعا غم زده بود و واقعا ناراحت بود از وضع موجود. این خوب نیست. الان استاد پایور رو که من با ایشون هم نزدیک 12 سال همکاری داشتم، یه چیز نزدیک به 9 یا 10 سال ایشون روی تخت خوابیدن، یعنی یکی از بزرگترین اساتید موسیقی ایرانی که در قید حیات و واقعا بیشترین کتاب‌ها رو برای موسیقی ایرانی نوشته و افتخار موسیقی ایرانه، الان رو تخت تو خونشه و حتی یک نظافت کار نداره که به این برسه رسیدگی بکنه و کسی اصلا خبر نداره ازش. ولی مطمئنم به محض اینکه ایشون این دنیا رو رها بکنن، همه مطبوعات و همه رسانه‌ها اسم پایور دوباره تجلی پیدا می‌کنه و این واقعا صحیح نیست. از نظر من بایستی که بیشتر توجه بشه. حالا کسانی که دلسوز ترن این توجه رو بیشتر بکنن، اگر از داخل ایران، اگر از خارج، فرق نمی‌کنه. به هر حال این توجه رو همه هنرمندا نیاز دارن.
شنونده یک گفتگوی من بودید با کوروش بابایی، نوازنده کمانچه و از اعضای پیشین گروه آره. این لحظه شنونده 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بودید و من مرتاد سپهری. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
مجله فرهنگی هفته را میشنیدید و تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124130. و ما ترانه‌های ایرانی و خارجی و نکته‌های شنیدنی ما لابلای اونها در 45 دقیقه آینده، در واقع تا 30 دقیقه آینده، تا بازگشت ما در بخش خبر و گزارش در انتظار شماست. سربلند و پاینده باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من بسازه. پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، منو اندازه یک فصل اندو. من عادت میکنم با درد تازه، جدایی شاید از من بسازه. دلم تنگه، دلم تنگه، برایت نگاهم با نگاهت داشت.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13.
می‌کنی من کیم، آدم کی کوکیم، که عاشق
از رادیو فردا.
حامد نیکپی، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی، در ادامه تور کنسرت‌هایش راهی لس آنجلس آمریکا می‌شود. نیکپی به همراه گروه نوازندگان بین‌المللی‌اش 3 اکتبر امسال کنسرتی تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامنکوی اسپانیایی را برای هوادارانش به اجرا می‌گذارد. نیکپی خواننده آهنگ معروف خس و خاشاک تویست که پس از ناآرامی‌های اخیر ایران ساخته شد و در بین ایرانیان محبوبیت زیادی یافت. او تور کنسرت های سال 2009 خود را اواسط اوت امسال از کانادا آغاز کرد و پس از چندین اجرا در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا حال راهی لس آنجلس می شود. نیکپی به همراه 4 نوازنده بین المللی در کنسرت اکتبر جدیدترین ساخته های خود از آلبوم آسوده در راه را به اجرا می گذارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Şirin arzuları rengi geçir. Aa, yaşa yaşa ellerimiz günlerimiz var. Aç aç günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz günlerimiz var. Dostlar elimin toy bayramı, bu azat mahnını koy dinlesin hamı. Çala çala bir zefer nefer yurdumuzda, aman olur el oba kent şer yurdumuzda, yurdumda yurdumda. Aç aç günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz günlerimiz var. Çerçe günlerimiz, yaşa yaşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Geçen geçir, en şirin arzular yüreğimden geçir. Çala çala bir zefer her nefer yurdumuzda, abad olur el oba kent şehir yurdumuzda, yurdumda yurdumda. Aç aç günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Aç aç günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Aç aç günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Aç aç günlerimiz, daşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var. Aç aç günlerimiz, yaşa daşa sellerimiz, yaşa yaşa ellerimiz, günlerimiz var.
Radyo فردا به دوستان خود بگویید.
فکر من زجانم توی از سکوت سر سرزمین مردگان صدایم برید به پرکشیدن از قفس به سوی همدلان ندارم امید در بهار خواب این پرنده شکسته با موج هجرتی بیزارم زخم تن پنهان تن از عشق تو این راهیست که باید رفت تنها نیست قلب تو
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We are willing to engage Iran in direct diplomacy based on mutual respect and mutual interest.
حالا در رادیوهای بیگانه و متأسفانه بعضی هم در داخل همنوای با اونها اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq.
برای آخرین بار ستاره دست نگه دار فرصت تازه میخوام قبل از خدا نگه دار
Yeah.
میزه. نگو خدا نگهدار، ستاره دست نگهدار، فرصت تازه میخوام قبل از خدا نگهدار. به تو قسم که این بار گریت نمیشه تکرار، نظر دلم بگیره. نگو خدا نگهدار. وقت دیگه میخوام، واسه دوباره ساختن این خواهش رو رد نکن. ای گل هستی من،
جهان دانش.
دانشمندان مجاری به تازگی رفتار نوزادان 10 ماهه را با سگها و گرگهای خردسال مقایسه کردند. در این آزمایش ها کودکان، گرگها و سگها به تدریج آموختند که یک اسباب بازی در جای مشخصی پنهان شده است. سپس اسباب بازی در معرض دید آنها در جای دیگری پنهان شد. با این حال کودکان و سگها آن را در جای قبلی جستجو می کردند، در حالی که طول گرگها به آنچه که دیده بودند اعتماد می کردند، نه به تجربه قبلی خود، و می توانستند اسباب بازی را در نهانگاه جدید پیدا کنند. به گفته پژوهشگران، هرچند که در نظر اول ممکن است تصور شود که سگها و به خصوص کودکان کم هوشترند، این رفتار از صلاحیت اجتماعی بسیار تکامل یافته ای خبر می دهد که انسانها و تا حدودی سگها از آن برخوردارند. کودکان می توانند با نظاره حرکات شخص و نگاه و صدای او بسیار سریع آموزش ببینند، آنچه را که آموخته اند مدت بیشتری به خاطر بسپارند و حتی آموخته خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند.
What do you feel? out the sky.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
سشا فرک حیرون و بیقرار گرفتش از اون پیدا یه پنهون از هر کسی سرا میگو هستم از عطری رویایی
تشنه
عشق و زیبایی قلبم از شوقی سرشار گفتن گلا با خنده به شفرک عشق شاشناش وجود گلا سطر و قشنگی عشقی